بسم الله الرحمن الرحیم. درس 122 در دنبال تعریف و غرض منطق که در درس گذشته عنوان کرده ایم توضیحاً سخنی میگوییم و سپس در بیان انتاج ضروب شکل ثانی میپردازیم. علم منطق بر دو قسم است، مادی و صوری. بر حسب اون که بحث می کند از صورت افکار یا مواد اون، یه وقتی ما می خواهیم فکر بکنیم، یه وقتی چجوری موادی رو تهیه کنیم برای فکرمون، این میشه منطق مادی. یه وقتی به چه صورتی فکر کنیم که به نتیجه برسیم میشه منطق صوری. مواد اجزای قول شارع و مقدمات حجت است. قول شارع فرمودید که معرف، اگر ما میخواییم از تصورات معلوم به تصورات مجهول برسیم، این تصورات معلوم ما اجزایی داره، حالا انشاءالله بعدها حرفشو باز پیش میاد میزنیم. این اجزا رو تعبیر میفرماین به مواد. یا در حجت میخواییم قیاس تشکیل بدیم که تا به نتیجه برسیم. در قیاس مقدمات نمیخواستیم، مقدمات 14 گانه، اون مقدمات اسمشون بود مواد. مقدمات موادن. وقتی مواد رو میاریم تشکیل میدیم و چیز میسازیم، شکل میسازیم، قیاس میشه، صورت میشه، که صورت قول شارع و حجت از اونها تحقق مییابد، یعنی از اون مواد، از اون اجزای قول شارع و مقدمات حجت. منطق مادی بحث میکند از اینکه مواد استدلال و مبادی علوم رو باید از کجا و به چه طریق به دست آورد. مثلا میخوایم یه قیاسی تشکیل بدیم و میخوایم ببینیم که در این قیاس از چه ماده هایی باید استفاده کنیم. ماده ما باید از شکل حسیات باشه، چی از ماده، از ماده ما از حسیات باشه، مشاهدات باشه، مخیلات باشه و فطریات باشه، اولیات باشه. اولیات چجوری تهیه میشه، فطریات رو چجوری باید تهیه کنیم، از کجا باید اینا به دست بیاد. هنوز این بحثا که نکردیم، که فقط یه کلی آمار گفتیم و رفتیم دیگه. و به چه دریخ به دست آن. مثلا انسان اون بحثی رو که داشتیم، اولین بار نفس ناطقه عقل حیولانیه، بعد وقتی میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، یواش یواش اولیات به دست میاد. پس اولیات از اونجا باید گیر میاد، از راه حواس 5 گانه. بعد آهسته آهسته از اولیات بدیهیات تحقق پیدا میکنه، از اولیات و بدیهیات آهسته آهسته نظریات و فکریات تحقق پیدا میکنه. فطریات هم دیگه تعریفاتشون اونجا گفتیم. اینها بحثایی که اونجوری بحث باشه، بحث مواد منطقیه. بحثی که قیاس تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم و شکل درست کنیم، و اینها بحث صورت در منطقه و به چه طریق به دست آورد. و منطق صوری بحث میکند که مواد تحصیل شده را باید به چه طریق صورت بندی نمود. الان یه ماده‌ای داریم فرض از فطریات، یه ماده‌ای داریم از اولیات. خب مثل این که فرض اینجا چوب داریم، چوب و اینها داریم، منتها باید یه شکل اینو بسازیم که بشه صندلی. اون چوب که داریم میشه مواد. چوب داریم، میخ داریم، چشم، چسب داریم، اره داریم، تیشه داریم، اینا وسایلمون آماده است. بعد باید بیایم این چوبا رو بتراشیم، تنظیم کنیم که به هم دوخته دوز کنیم تا شکلی صندلی در بیاد، این میشه صورت، اونها میشه مواد. و فرمودید که به صرف این که ما معلوماتی داریم کافی نیست، معلومات رو باید به یک ترتیبی بچینیم که تا بتونیم به یک مجهولی راه پیدا کنیم. اون معلوماتی رو که داریم اونها مواد ماست. وقتی میایم این رو تمیز ترتیب میدیم و میچینیم که مجهول به دست میاریم، این میشه صورت. مثل اینکه الان یک کسی کلاس پنجم ابتداییه، این پنجم ابتدایی است، الان خیلی خونده ها داره، به محض اینکه یک سوالی ازش کردید بلد نیست، ایشون درجا میره تو مواد دانایی های خودش، ببینه چه چیزایی رو میدونه، بعد از اون دانسته هاش میاره جلو، بعد این دانسته ها رو به یک شکل اینها رو کنار هم میچینه، ناخودآگاه میبینی نتیجه گرفته، جواب شما رو میده. این نحوه چینش میشه صورت، اون علومی که در دستشه اونها میشه، ولذا مواد اصله. درسته که مواد بدون صورت باشه آدم به نتیجه مجهول نمیرسه، اما اونی که مهم در منطق هست مواد منطقی است. مواد اون معلومات تصوری و معلومات تصدیقی که در دست انسان هست، انسان اینا رو داره، این سرمایه های کسب رو داره. به تعبیری میگیم مواد سرمایه کسبه، و شما میخواید که مجهولات رو کسب کنید، باید از سرمایه معلوماتتون استفاده کنید. اون معلومات میشن مواد، منتها چجوری از این معلومات استفاده کنید که بتونید مجهول را از دل معلومات بیرون بکشید، این نحوه چینش معلومات میشود صورت. خب و منطق سوری بحث میکند که مواد تحصیل شده را باید به چه طریق صورت بندی نمود. حالا به عنوان مثال ببینید، کار طبابت مثلا، طبیب محتاج است که اولا مرض رو تشخیص دهد که تب از حصبه هست یا مالاریا، و بعد از اون که معین کرد مالاریاست، علاج اون رو بگنگن است، حالا میتونه به نتیجه بگیره، صورت بندی کنه. وگرنه اون اصل مواد اولیه رو اصلا هیچ طبیب در مقام تحصیل اصلا نخونه که مبدأ تب چیه، بالاخره این مطلب رو اصلا ندونه. خب حالا یک کسی بره پیشش بگه من تب کردم، ایشون که اصلا بلد نیست که این تب از کدوم منابع به وجود میاد، اون منابعی که این تب رو به وجود میاره، ایشون اگه اونها رو بدونه، اینا موادشه، از این مواد استفاده میکنه، میاد راجع به مریضیشون تحقیقات میکنه، صورت بندی میکنه، نتیجه میگیره و براش دارو تجویز میکنه. اون مواد سرمایه های اولیه انسان که به نام معلومات تصوری و معلومات تصدیقی است. خب و بعد از اون که معین کرد مالاریاست، علاج اون به گنگن است. بدین طریق مواد استدلال رو به دست آورده، اونگاه صورت بندی می کند که حالا صورت تشکیل می ده، یعنی حالا داره شکل می شه. این مریض مبتلای به مالاریاست و هر مبتلای به مالاریا به گنگنه معالجه می شود. حالا نتیجه چی میشه پس؟ پس این مریض به گنگنه مراجعه میشه. این الان میشه صورت. این شکل دیگه صورت. این صورت از کجا به دست آمد؟ از اون مواد بالا. و از این مثال معلوم شد که تحصیل مواد مهمتر از تألیف و ترکیب اونهاست و خطای در آن بیشتر اتفاق میفته تو مواد. خیلی جاها مواد آدم رو بیشتر گرفتار میکنه تا صورت قیاس. صورتها رو خودم با مراعات شرایطی که الان گفتیم، شکل اول باید این شرایط داشته باشه، شکل دوم این شرایط رو، شکل سوم این رو، شکل چهارم اون رو، این شکل آدم تشکیل میده با شرایطش تمام میکنه کار. اما اینکه تشخیص بده که این مقدمه‌ای که میخوام در این دو تا این قیاس به کار بگیرم، این مقدمه از کدوم مواده؟ از اولیات، از فطریات، از مشاهدات، از مخیلات، از کدوم یکی اونهاست؟ اونا خیلی مشکله. تشخیص ماده های قیاس کار بسیار سنگین. علم حالا یه بحث کلی است که خیلی شریفه. علم به طور کلی شرح حقایق و حالات موجودات و روابط اونها با یکدیگر است. اینا رو میگیم علم. و بحث در آن مفصلا خواهد آمد که یکی از مهمترین ابحاث علوم عقلیه و حکمت متعالی است. که اصلا علم یعنی چی بالاخره؟ اصلا میگیم آقا ما باید تحصیل علم کنیم. علم چیه بالاخره؟ هر کجا موجودی شناسایی بشه و رابطه بین این موجود و موجودات دیگر تحقیق بشه، این میشه علم. هر کجا، هر چه موجودات، هر چی باشن، از جماد گرفته، نبات گرفته، حیوان، انسان و بالاتر و بالاتر. این تعریف بر کلیه علوم صادق است. علم معدن شناسی، این بالاخره در می راجع به معدن و ارتباط او با نظام طبیعت، چجوری از دل کوه به وجود میاد، چندین سال طول میکشه، فلون سنگ چقدر، از کدوم مثلا اجزای تشکیل میشه و هاکذا، خواصشون چیه، که چقدر در این رابطه علمای قدیم ما چه کتابها در معدن شناسی نوشتن، چه کتابها در گیاه شناسی نوشتن. جناب خواجه طوسی کتابی داره به نام تنسوخنامه، در این تنسوخنامه به این عظمت قطور چقدر این معدنیات رو بررسی کرده که خواص عقیق مثلا چیه، خواص فلان چیه، اینها این همه میشه علم. ولی کم باید این نکته رو متذکر بود که هر قضیه و مسئلهی مسئله علمی نیست مگر اون که کلی باشد، باید یه چیزی باشه که برای همه جا به کار بیاد. پس دانستن شرح حال یک فرد و یک درخت و یک حیوان علم نیست، به صرف اینکه یک کسی راجع به یک درخت تحقیق کرده که تو حیاتشه، این اندازه نمیگن علم. علمش باید راجع به درخت تحقیق کنه که هر کجا پای درخت به میون آمده، ایشون سرمایه کسب در مورد اون درخت رو داشته باشه. بلکه دانستن حال هر انسان و هر درخت و هر حیوان علم است. این کلمه هر داله بر سوره دیگه، داله بر کلی بودنه. و در پیش گفته ایم که جزئی نه کاسب است و نه مکتسب. شما اگر راجع به یک درخت تحقیق بفرمایید، تحقیقات این یک درخت را نه سرمایه شما میشه که بتونید در جای دیگر کسب کنید، نه تحقیقات از جای دیگر میتونید قرض بگیرید فقط برای اینکه این یک درخت رو کشف کنید، نه مکتسب واقع میشه، محل کسب نمیشه، در اینجا محل کسب آدم بشه، نمیشه از علم به ایشون، از فهمیشون این رو بگیری و برای جاهای دیگر سرمایه کسبت درست کنی. جزئی است دیگه، جزئی، نه کاسب نه مکتسب. آری در بحث علم به تحقیق دانسته می شود که هر صورت علمیه حتی صورت جزئی حقیقی به یک معنا کلی است. صورت علمیه در ذهن اون البته کلیه، اما معلوم بالعرضش در خارج هست جزئی. ولیکن صورت کلیه که در کبرای قیاس مثلا به کار برده می شود به همون معنای اوله، ما اون کلی رو می خواهیم. ما در کبرای قیاس اون کلی می خواهیم که با کلمه هر باشه. هر انسانی مثلا مدرک است، به صرف این که یک آدم رو گیر آوردم دیدم ایشون ادراک می کنه کافی نیست. نه خیر، من میخوام قیاس اگر تشکیل بدم، من در قیاس یه مقدمه کلیه میخوام. این مقدمه کلیه را نمیتونم از یک کلی که از یک جزئی به وجود آمده در ذهن بگیرم، باید از یک کلی بگیرم که این کلی دارای سور کلمه هر باشه یا همه باشه یا هیچ باشه در سالبه. و عمق این حرفا کم کم به دست میآید. پس به طور اجمال دانسته شد که یکی از شرایط علم که در اکتساب علوم نظری از راه قیاس ضروری است این است که باید مسئله و قضیه علمی کلی باشه. یکی از ضروریاته. ما ده همیشه در علم کلیات حرف رو میخواهیم، اون اصول امهات رو میخواهیم. حالا انسان از این که هی بی خود بنشینه ببینیم که مثلا روش جناب عارف محی الدین در خصوص عرفان چه روشی داشت، شما این کار چرا این کارو میفرمایید اصلا، چرا باید این کارو بکنه اصلا، هر چه روش داشت مربوط به کانال وجودی خودشه و مربوط به جدول جان ایشون هست و ایشون اینجوری گرفته، فلان عارف چه جوری روش داشت، اون روش مربوط به شخص خودشه، اینی که به تعبیر آقا فرمودن اصول و امهات مسائل عرفان را، اون کلیات را، اون قواعد اساسی را، اونها را شخص بگیره و در جان خودش پیاده کنه تا ببینه در جدول او چه میروید. حالا در جدول وجودی شیخ اکبر چه رویده، میر فندرسکی چه رویده، مولا صدرا چه رویده، تو چیکار به جداول جزئی اشخاص داری؟ در جدول وجودی او هر چه روید روید، مخصوص به جان ایشونه. اینه که اون کلیات همیشه در علم به کار انسان میاد. ولذا اگر اینی که در اول شرح فصل فاطمیه به عرض محضر رسوندیم که اگر جناب محی الدین در 27 فصل راجع به 27 تا پیغمبر خدا بحث کرد، اینا بحث شخصی نیست. اصلا ما وقتی در قرآن میخونیم حضرت ابراهیم، نه یعنی یک حضرت ابراهیم شخصی پسر فلانی چندین هزار سال قبل، بحث شخصی نیست. اگر بحث شخصی باشه، این بحث چه به کار مردم میاد، چه به کار دیگران میاد؟ خب کانال وجودی حضرت ابراهیم اینطوری بود، کانال وجودی پیغمبر اکرم این، کانال وجودی حضرت زهرا اونه. اصلا بحث شخصی نیست. ولذا آقا فرمودن که در حقیقت از 27 مرتبه ای از مراتب وجودی انسان داره بحث می شود. و اگر جناب رسول الله می فرماد مثلا من در شب معراج یک شخصی رو دیدم اینجوری، در آسمان اول فلون پیغمبر خدا رو دیدم، در آسمان دوم فلون پیغمبر را، چهارم حضرت عیسی را، حضرت ابراهیم را، حضرت موسی را، این نه یعنی که بله حالا پیغمبر شخصی را افتاده داره میره به طرف معراج، حالا یه آدای شخصی رو برخورد کرده به نام عیسی، یکی رو برخورد کرد به نام، اینطوری که نیست. این معراج سفرنامه جناب رسول الله است. یعنی چه؟ یعنی سرنوشت تمام انسان‌ها از ابد تا ازل، همیشه هر کس می‌خواهد ببیند انسانیت یعنی چه، کمالات یعنی چه، بفرما اینا هست. نه ابراهیم شخصی، نه موسی شخصی، نه خدمت شما عرض کنم که واقعه شخصی فلون مثلا داستان قرآنی، حضرت ابراهیم رو انداختن تو درون آتش، حالا هی بریم کتاب تاریخ بخونیم ببینیم واقعه شخصیش چی بود. بسیار خوب، میخواییم بدونیم، اما فکر نکنیم یه داستان قرآنیست برای یه واقعه شخصی، که شخصی نیست. که در حقیقت 27 مرتبه از مراتب وجودی انسان را میخواد فصوص الحکم بحث کنه، نه 27 شخص شخصی را میخواد بگه که بله فلانی سرش اینجوری اومد، اون یکی سرش اینجوری بلا اومد، حضرت موسی رو دنبال کردن، از شهر بیرون کردن، ایشون عصا رو اژدها کرد. حرفای شخصی نیست عزیز من. اگه ما راجع به جناب سید الشهدا حرف میزنیم، حرف شخصی نیست. اگر حرف امیرالمؤمنین است، حرف شخصی نیست. در همه این مراتب اون کلیت قضیه، و الا قرآن نمیتونه جایگاه علمی داشته باشه. میشه یک کتاب داستانی، یک کتابی که بالاخره نشسته داستانه انبیای گذشته رو نقل کرده، داستان امتها رو نوشته، کتاب تاریخی دیگه. ولی قرآن کتاب تاریخ که نیست که. خیلی اینها این لطایفه، این حقایقه. اصلا داستانهای قرآن داستانهای شخصیه نیست، وگرنه داستان شخصی باشه ما اصلا تفسیر انفسی قرآن نباید داشته باشیم. چه تفسیر انفسی؟ یه شخصی بود به نام حضرت موسی، یه دعوایی هم داشت با فرعون عصر خودش، و با هم دیگر بینشون دعوا شده، اینا جنگ دعوا چه اینجوری شد، میشه بحث شخصی. اون وقت قرآن این داستان رو نقل بکند برای چی مثلا؟ بعد ما تازه میگیم علم ما کان و ما یکون، علم بیکران نظام هستی، علمش در قرآن نهفته است. و حال اینکه قرآن رو که باز میکنیم میبینیم همه حرفا همی شخصیه، فلانی با فلانی دعوا داشته، اونجا یه قوم لوطی بودن و اونجا یه قوم عادی بودن و اونجا طوفان آمد و اونجا سیل آمد و اونجا کشتی غرق شد و همین حرفا شد. این که نیست آقا، که ولذا اصلا حرف شخصی نیست. این است که باید مسئله و قضیه علمی کلی باشه. و دیگر از شرایط آن این است که باید مسائل علم قوانین باشد، قوانین قانون باشه. در هر علمی، هر مسئله‌ای که بحث میشه باید به صورت یه قانون باشه. آقا شما کاری به خون این آقا نداشته باش، شما بگو آقا قانون در قاعده در مثلا خونه فرض آ اینه، خونه بی اینه، خونه فلان اینه، تو قانون بگو. از اینکه فلانی دستشو خون گرفتیم چقدره کار نداشته باش. این قضیه این دوتا سیب با این دوتا سیب میشه چارتا رو کار نداشته باش. تو قانون بساز در ریاضی، بگو آقا دوتا دوتا چارت. تو قانون بساز، بگو که مثلث در سطح مستوی زوایاش مساوی با دو قائمه است. بفرما محیط دایره اینه. بفرما شما کلی حرف بزن، کاری به یک شکل خاص، به یک مطلب خاص نداشته باشید. ولذا در علم هم نباید جزئی حرف زد، شخصی، چون شخصی به کار نمیاد. فردا مردم میگن آقا اون مطلب شما شخصی بود، به ما کاری نداره، اون مال حضرت موسی بود. نه خیر، باید کلی باشه. و دوم باید مسئله در هر علمی به صورت یه قانون باشه، یا اساس قانون و قاعده‌ای باشه که هر چی رو میخوای روی این قاعده قرار بدی قرار بگیره، جایگاه درست بشه. یعنی علم از حالات و عوارضی بحث کند که حادث شدن اونها در تحت قاعده و منظم باشد، اما حالات و عوارضی که قاعده و قانون منظم نداشته باشد مسئله علمی نیست. اینجا مالا همینه، وقت شما این قضیه حضرت عیسی رو میخونید، قضیه حضرت عیسی یه قانونه، قضیه حضرت آدم و حوا یک قانون است در قرآن. یعنی تمام مردم در روز به این قانون گرفتارن، تمام مردم همه در این قانون با حضرت آدم شریکن. نه یک قضیه ای باشه که خدمت شما عرض کنم که حالا یه روزی بین حضرت آدم و با خانومش حوا و با شیطان یه درگیری ایجاد شده، اونم حالا بیایم حتما بریم روی مسئله شخصیش. آره ببینید، شما الان هر موقع بحث‌های تفسیری این گونه آیات که پیش میاد، بیشتر افراد تو این فکرن بیان مسئله جزئی شخصیشو بررسی کنن ببینن چی شده. یعنی در حقیقت به دنبال این نیستن کسبی قانون بکنن، کسبی کلی بکنن، فقط میخوام ببینم بحث شخصی چی شده. این که نیست که آقا بحث آدم و حوا یه قانونه در قرآن، یه قاعده است. بحث خروج آدم از بهشت یه قاعده است. بحث توبه آدم در برگشت باز به طرف حق یک قانونه. و هر چه که قانون شده معلومه که تمام مردم در تحت این قانون گنجونده شدن و هیچ کس از قانون مستثنا نیست. بلذا قرآن میشه برای کتاب همه بشر، وگرنه اگه بخواد یه چهار تا قوانین شخصی باشه که نمیتونه که کتاب همه مردم باشه. اما حالات و عوارضی که قاعده و قانون منظم نداشته باشد مسئله علمی نیست. مثلا هر عددی که آن را دو برابر و بعد از آن نصف کنیم به عدد اول برمیگردد. این قانون الله، این کلی. هر قانون، هر عددی را این رو دو برابرش کن، دوباره نصفش کن، برمیگرده به اول. این قانون. حالا میخواد 8 رو دو برابر کن، 16، دوباره 16 رو نصفش کن، بازم میشه 8. حالا میخواد 7 باشه، میخواد 2 باشه، میخواد 3 باشه، هر کی میخواد باشه، ما کار نداریم، ما قانونشو گفتیم. قاعده ایست که مثلا این فرمایش قاعده ایست کلی و منظم. نور منکسر میشود وقتی که از محل رقیق تر وارد محل کثیف تر شود، مثلا از هوا در آب یا از اتر در هوا. بله که این قضیه انکسار نور و اختلاف منظر پیش میاد، همین گرفتاری که در رؤیت ماه همه را بیچاره کرده. میرن میبینن تو افق ماه را، اما ماه تو بالای افق نیست، خطا میکنن. این نیز قانونیست منظم. هر فلزی در حرارت منبسط میشود، این میشه قانون. حالا فلز سر محلمون شده، فلز اونجا شده، فلز قانون بفرمایید. و هاکذا سایر مسائل علوم. اما حالات و عوارضی که قانون و قاعده منظم ندارن، مثل اینکه افراد انسان گاهی کوتاهند، گاهی بلند، یکی سیاه است، دیگری سفید، قاعده کلی برای اون نیست، یا به دست نیامده که در چه صورت فرزند بلند قامت و در چه صورت کوتاه می شود. بالاخره نمیشه قاعده داد. مگر اینکه یه روزی بشر باز این رو به صورت یه قاعده در بیاره، بگی آقا هر کجا دیدید که افراد مثلا قدشون اینه، رنگشون اینه، این به دلیل این مطلبه، به صورت یه قاعده در بیاد اصلی. وگرنه اینها از اینو که حالا آدم بیاد بحث کنه که حالا چرا فلانی چرا سیاه شده، اون چرا سفید شده، اون چرا بلند شده، این میشه یه بحث شخصی، این علم نیست. جای انسان باید بحث بکند که اون مطلب رو داری مطرح میفرمایی مطلبی باشه کلی قانون به درد همه بخوره، وگرنه میشه یه بحث شخصی زودگذر، روزنامه امروز آمده دیگه فردا ارزش نداره، تموم شده کارش. بسیاری از چیزهایی که به نظر ظاهر مباین هستن در علم و ثابت می شود که متحد الحقیقتن. مثلا ترش شدن خمیر و سوختن چراغ و زنگ زدن آهن تماما یه حقیقت است، یعنی گرفتن اکسیژن، علی قانون، هر کجا اکسیژن رو که بردارید یه همچین عوارضی پیش میاد. حالا یک کسی بیاد بره در خصوص این یک مطلب بره هی بی خود بحثش کنه، فایدهش چی مثلا؟ و نیز در علم ثابت شده است که صوت و نور و حرارت و الکتریسیته همه یک حقیقتن، یعنی تموج و ارتعاش. حال این خودش یه قانون شده، خوبه. در علوم یک واقعه مشخص به چند چیز تحلیل و تجزیه می شود. در علوم کیفیت را به کمیت بدل می کنند. مثلا برای نور و حرارت و الکتریسیته مقدار معین می نمایند. تب را که کیفیت است به کمیت بدل کردند و می گویند چند درجه تب دارد، و گاهی اندازه‌گیری به علم النفس هم سرایت نموده است. اینها دیگه هست، این گونه فرمایشات. علم سرچشمه پیشبینی و پیشبینی موجب عمل است، چنان که اوستکون گفته ها شخصه، بله شخص ایشون چی آقا جان، من این رو متوجه نبوده، اوستکون، آره آگست کونت گفته چون خطرات و فواید هر علمی به واسطه علم معلوم می شود و انسان برای اجتناب از آن و رسیدن به این کوشش می نماید که می خواد به علم برسه، چون خطرات و فواید هر علمی به واسطه علم معلوم می شه، ولذا انسان کوشش می کنه که به علم برسه. چنان که علم را شرایطی است که گفته آمد، عالم را نیز شرایطی است. اولا این که باید در امتحان آزاد باشه و از متابعت و تقلید بپرهیزد. عالم هرگز نمیگوید من به این مطلب عقیده دارم برای اون که دیگری به اون عقیده داشته. مثلا زوایای مثلث مساوی است با دو قائمه برای اون که اوگلیدوس بزرگترین مهندس دنیا اون رو ثابت کرده و من به او اطمینان دارم. این باز عالم نمیشه، این میشه تقلید. مولای رومی نیز نیکو گفته است، از مقلد تا محقق فرق هاست، کینچو داوود است و وان دیگر صداست. محقق همیشه میگه آقا من خودم میخوام برسم، مقلد میگه دیگری رسیده و اینجوری گفته، منم میگم این یک شرایط عالم. دوم این که در علوم طبیعی خواص غیبی و امور ماوراء الطبیعه را مدخلیت ندهد. اگه داری بحث طبیعی میکنی بیا برو بحث طبیعی کن، بله دیگه کاری به بحث ماوراء طبیعت نداشته باش که اینجا چیه. مثلا میخواد یه مریضی رو واقعا بری مریض رو درمان کنی، یه وقتی میخوای بری دعا کنی او رو درمان کنی، خب اون بحث دیگری. اما واقعا میخوای درمان طبیعی کنی اینو باید بری ببینی مریضیش رو تشخیص بدی، ببینی چیه، از کجا آمده، چه داروی میخواد، چه جوریه، باید بری راه طبیعیش دنبال کن. در علوم طبیعی خواص غیبی و امور ماوراء الطبیعه را مدخلیت نده و در این مسئله باید تابع فلسفه باز این آقا گردید. حتی کسانی هم که در اصول مطالب فلسفی با او موافق نبودند، در کشف علل طبیعی به طریقه او رفتار می کنند و به عبارت اخر از عروق شعریه ریشه و پوست و الیاف و برگها چگونه غذای آن جذب می شود. پاستور با اون که موحد و متدین بود، علت گندیده شدن اجسام عالیه را در میکروبها تعین معین نمود، که دو تا تعلیقات زید رو هم ملاحظه بفرمایید. و این روش منافات با تدین خداشناسی نداره. باشه، اینا تحقیق بشه، خیلی هم خوبه. اون مقام تفکر هیچ با اینها چیزی نداره. شما یه وقتی میشینی در کنار یک درختی، هی به تفکر میشینی، سبحان الله، این درخت این ریشه رو کی گفته تو چجور آب بگیر؟ اون میگه آقا این که دیگه تفکر نه، اون اینو رد نکنه، اینم کار او رو رد نکنه. اون بگه که آقا ما تحقیق کردیم ریشهش اینجوریه، اینجوری آب میگیره، اینجوری خاک میگیره، اینجوری هوا میگیره. اون بگه ما این برنامه طبیعیه، اما این اینجا نشسته در ما تو حیرت به سر میبره، اینم برنامه دیگره. اینا نباید به هم دیگر خلط بشین. ولذا برنامه حیرت و تفکر، چه شخص محقق باشه خیلی میتونه حیرت و تفکرش قوی باشه، اونی که واقعا این تحقیق رو کرده که این درخت به چه صورت آب میگیره و خاک میگیره به چه صورت، اون که باید حیرتش به مراتب بالاتر باشه، چون حیرتش خیلی حیرت عالمانه است. اما اگر هم یک کسی بود که اینها رو نمیدانست، این مخالف با مقام تفکرش نیست. مقام تفکرش میخواد بیاد در عمق این یک شی اون حقیقت وحدت حقه حقیقیه را مشاهده کنه. اون یکی بگه که نه خیر آقا، این حرفا رو بذارید کنار، ما اینها رو الان سالیانی تحقیقات کردیم، معلومه که ریشهش اینجوری، ساقش اینه. آقا حرف تو هم سر جا درست، اون تحقیقات طبیعی مادی سر جا، اون حرفای ماورای طبیعت و حرفای امور غیبیه و ما تو مبهوت شدن در غیب، اونم سر جاش. اینا با هم دیگر تضاهم نداشته باشن. و این روش منافات با تدین و خداشناسی ندارد، زیرا که خداوند برای هر کاری وسایل و اسبابی قرار داده است. در بعضی موارد که وسایل طبیعی در آن بکار نیست و علوم طبیعی از حل آن عاجز است، مانند غریزه های حیوانات، در این مورد البته باید به علل غیبی متشبث گردید. اونم تعبیر می فرمان به تشبث، یه جوری آدم بتونه در این گونه مسائل خودش را از سردرگونی در بیاره. خب اینا هست، ولی اینا مانع تحقیقات علمی هم نمیشه. نه مسائل غیب و امور ملکوت باعث بشه که انسان از تحقیقات در ملک بمونه، و نه تحقیقات علمی ظاهری باعث بشه که افراد بله غرور خدای نکرده بگیره و از غیب بمانن. اینا سه هر دوتا با همن. هر کسی اتفاقا این تحقیقات رو بیشتر داشته باشه، در رسیدن به ملکوت و مسائل غیبی خیلی لذت میبره، اصلا خیلی لذت میبره. این یک. دو، پس شرط عالم یکی این که باید تقلید نداشته باشه، دوم این که در علوم طبیعی غیب رو مخلوط نکنه. اصلا بحث علم طبیعی و ماورای طبیعی هر کدوم در جایگاه خودشون به نحوه تحقق مطرح بشن. سوم، اعتقاد به ثبات و جبر در قوانین طبیعی. عالم یکی از چیزهایی که باید داشته باشه اینه که این اعتقاد رو باید داشته باشه که عالم یه ثباتی داره، یه جبری داره. منتها جبر اینجا یعنی چی؟ یعنی یه جبلی، یه سرشتی داره. عالم بر خودش یه طبیعت داره. یعنی دو احتمال در طبیعیات نیست همیشه. هیچگاه آقای عالم بدونه که در، اگه میگیم که آقا این مطلب شاید این باشه، شاید اون باشه، شاید اون باشه، این شاید شاید ها نه اینکه در واقع چند جور باشه، که در واقع حقیقت بیش نیست. ما چون نرسیده ایم میگیم آقا احتمال داره این باشه، احتمال داره اون باشه، که یعنی دو احتمال در طبیعیات نیست. نظام طبیعت یک نظام با قاعده است، هر چیزی روی قاعده خودش قرار گرفته. احتمال داره اینجوری باشه، احتمال داره اونجوری باشه، این حرفا نه. بالاخره الان برای 2 دقیقه بعد یا هوا بارون میاد یا نمیاد، یکی از این دوتا حقیقت داره. این که ما میگیم احتمال داره بیاد احتمال داره نیاد، کیه؟ این احتمال به ما برمیگرده یا به خارج؟ این به جهل ما برمیگرده، ما چون نمیدونیم میگیم احتمال داره. ولذا اصلا عالم در مسائل طبیعیات نباید دنبال احتمالات بره، باید به متن واقع سرایت کنه. وقتی فلزی در حرارت واقع شد حتما منبسط میشود، به احتمال عدم انبساط نداره. یکی از فلاسفه معاصر موسوم به امیل نمیدونم، ولی متهم امیل باشه، معتقد بوده است که قوانین طبیعی جبری است. این جبر و اون جبر و تفییز و به اون معنا اصلا نگیرید. بالاخره آقا الان یک نفر همونی که میگه عالم فرض جبر اختیاری بحثارم میکنه کاری نداریم، الان یه حیوان تشنه شده به طرف سنگخوری میره یا آبخوری میره، حیوان که دیگه بحث جبر اختیار توش مطرح نیست که، یه طبیعتی داره، یه غریزه ای داره. خب طبیعتش این میره به طرف آب خوردن. چرا؟ برای اینکه میبینی این قاعده است، این اساسه. آب سیراب میکند، سنگ سیراب نمیکند. اگه گرسنه است به دنبال علفش میره، نه اینکه بره به دنبال اینکه فرض مثلا میخواد گل بخوره. حالا اگه فرض حیوانی باشه که گل خوری غذاش نباشه مثلا. میبینید تمام حیوانات موجودات در طبیعت هر کدام در متن واقع که وارد شدن اصلا دنبال احتمال نیستن. ریشه درخت به محض اینکه از هسته در آمده دیگه شک نداره از اینکه با تو زمین فرو بره و اینجا کسب کنه بخوره، بگه حالا ببینیم احتمال داره که اینجا غذای ما نباشه، بریم هوا بلکه پیدا بشه. اصلا معنا نداره این حرفا. اینکه در طبیعیات واقعیت تو متن خارج نهفته است و با تو متن واقع هم پیاده بشه، ولی هیچ موجودی شکاک هم نیست. و خودمون هم در امور طبیعی اینطوری هستیم، هر موقع خوابمون آمده میبینیم بلا فاصله به طرف خوابیدن مل، بعد میگیم حالا احتمال داره که خوابیدن نباشه و باشه، احتمالات مطرح نیست. در امور طبیعیات خودمون هم اینطوری هستیم که یه وقتی تشنهمون شده بریم به طرف سنگ، بگیم احتمال داره که آب آدم رو سیراب نکنه، شاید سنگ آدم رو، از این شاید ها نداریم. آقا که جبر را مانند شر معانی گوناگون است. معانی شر را شیخ رئیس در فصل ششم مقاله نهم الهیات شفا ذکر کرده است و زمان بحث شر و جبر هر یک به تفصیل در این دروس خواهد آمد. جبر در عبارت فوق که الان گفتیم موجودات همه، عالم باید بدونی که تمام نظام طبیعت همه بر جبره. این جبره یعنی چی؟ یعنی همه ثبات دارن، همه قرار دارن، وحدت صنعه. گندم از گندم بروید جو ز جو. اگه یک کسی میخواد درخت انار رو بکاره شک نداره از این که ایشون انار میده، وگرنه اگه ما اول بگه خب انار رو بکاریم احتمال داره که انار نده، شاید مثلا گلابی بده، چیکار کنی؟ میبس نکارم. هیچ کسی هم چیکار نمیکنه. عالم هم میخواد واقعا بیاد به طرف شناخت نظام هستی، باید توجه داشته باشه عالم یک ثبات داره، یه حساب داره، یه قاعده داره. عالم بی حساب نیست، عالم بی نظم نیست، عالم برنامه داره. این رو باید برای خودش مسلم بدونه. جبری که میگیم یعنی به این معنا. جبر در تعبیر فوق عبارت اخرای ثبات و حتم است. آقا حتما اینه، گندم کاشتی حتما گندم میگیری، تروب کاشتی تروب میگیری، این مثلا گوسفند تربیت شده این حتما گوسفند میزاید، بز میزاید، مثلا چه دیگه بچه مار نمیزاید. اینه حتمه، هر چیزی قاعده داره. این آب رو بخورم حتما سیراب میکنه، شک نداری. وگرنه باید هر لقمه غذایی که میگیریم اول احتمال بدیم که خب احتمال داره که سیر نکنه ما رو، شاید اصلا ما رو گرسنه کنه که نمیخوریم. ارزمین در این امور هیچ کس پای شک به میون نمیاره، یه حتمه. اینی که اون آقا فرمود که انسان میخواهد که در علم وارد بشه اول باید مبنای خودش رو شک قرار بدهد، الان اینجا میبینید این اصلا یه حسابی. وقتی میخواهد وارد علم بشود آقای عالم، باید بداند عالم که معلوم اوست بر پایه یک حتمیت و یک قرار قاعده ای قرار گرفته. عالم بی قاعده نیست، بله هرج و مرج نیست، بی خود احتمالات وجود نداره. هر کجا انسان جاهل شده گرفتار احتمالات میشه. نه اینکه کسی را و یا چیزی را به اکراه و الزام بر امری داشتن، جبر به اون معنا نه، جبر در اینجا به معنای جبلی است. سرشت آب بر سیراب کردنه، سرشت آفتاب بر نور دادنه، و همینطور سرشت این ریشه بر رویوندنه، سرشت باران بر رطوبت کردنه، بر رویوندنه، بر سیراب کردن است. اینا چیزهای قطعی است. عالم باید توجه به این امور داشته باشه. چهارم، بسیاری از فلاسفه گفتن علم برای علم و شناختن برای شناختن است. اصلا علم رو آقای عالم حق نداره برای غیر امور علم تحصیل کنه. علم رو آقا چرا در علم تحصیل میکنم؟ برای اینکه میخوام علم یاد بگیرم. علم آخه علم یاد بگیری برای چی؟ برای نداره که، اصلا خود علم کمال نفسی است. علم مقصود به ذات معنا نداره. آقا چرا علم یاد میگیری؟ برای اینکه میخوام. برای نداره که، علم میخوام. علم است، علم کمال است. انسان میگه آقا کمال میخوای چه کنی؟ خب کمال کمال است، کمال مطلوب به ذاته، نقصه، نقص غلطه. الا کمال که سوال نداره اصلا. که علم برای علم و شناختن برای شناختن، این از شرایط عالم شدن. عالم باید دنبال علم میرود، باید بدونه آقا علمو برای علم باید بخواد، هیچ چی رو به غیر این نده. خیلی شریف، خیلی خوب، راحت میشه اصلا. بله راحت میشه. چون اگر کسی علم را برای مقصود دیگری تحصیل کند، به اندازه ضرورت اکتفا میکنه. خب حالا این مقدار خوندیم خوبه دیگه، برای کسبمون که به کار میاد، الحمدلله کسبمون روبرو شده، خب بس دیگه. میگم چیکار کنیم ما بقیه رو بخونیم؟ نمیبینید الان جوونا بگی آقا تحصیل کنید، میگه آقا این همه که تحصیل کردن بیکارن، که ما برای چی تحصیل کنیم؟ این گرفتاری اجتماع است. اصلا نمیدونن برای چی با تحصیل کنن، نمیدونن علم یعنی چه، اصلا نمیدونن. بابا آدم تشنه علم است، تو باید علم بخوری تو آدم بشی. تو چیکار داری که شغل پیدا میشی یا نمیشه؟ تو تحصیل کن، تو دنبال تحقیق باش، تو دنبال فهم باش، شعور باش، خودتو بالا بکش. چیکار داری؟ اصلا کسب کیه، کار کیه که علم برای او باشه؟ ها؟ ولذا بله. حالا یک کسی میخواد بره برای ازدواج، از او سوال میکنن کسب و کار داری یا نداری؟ اونجا خب بله، برای اینکه میخواد آینده، بالاخره فردا نون میخواد، غذا میخواد، آب میخواد، دانه میخواد. اما یک کسی میخواد تحصیل علم کنی، حرفا چی هستن؟ مطلقا اصلا اساس علم ما در کشورمون روی قاعده خودش که علم باشه گذاشته نشد. و همین که به مقصود نائل گردید، تحصیل را ترک میکند، چون هدف نداشت، هدفش این بود، به هدف رسید دیگه، یه هدف بسیار محدود. اما وقتی علم را ذاتن دوست داشته باشد، منم آن تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمن. این خوب، این علم چی میاره، کجا میاره، چی میاره، اینا حیف نیست آدم خودشو اینجوری ضایع کنه. منم آن تشنه دانش که گر دانش شود آتش. آره یک کسی میخواد بگه آقا من میخوام ارم علم پیدا کنم که مثلا آتش بخورم، و برای این که علم آتشم بشه، آقا من اون علمو میخوام. چون علم کمال نفسیست. اصلا علم یعنی خدا، اصلا علم یعنی حقیقت، علم یعنی کمال. اما وقتی علم را ذاتن دوست داشته باشد، ولو مانع اغراض دیگری باشد، در تحصیل آن سعی و کوشش میکند. ولی اینکه علم خیلی از چیزهاشو مانع بشه، خیرشو خوردم، همه چیز در راه تحصیل علم فدا بشه، همه چیزها در راه تحصیل علم فدا بشه، اما علم رو فدا هیچی نکنید. به شما عرض میکنم عزیزان، بله ما چند سبایی یا پیش شما هستیم یا نیستیم، یا میریم یا نباشیم، اونا مهم نیست. شما هیچ اصلا علم رو فدای هیچی نکنید. سعی کنید از همه امور زندگیتون فدای علم کنید، فدای فهم کنید، فدای دانستن کنید، فدای شعور بفرمایید. هر چه را فدا کردید بدونید که ضرر نمی کنید. آدم زندگیش لنگ بشه ضرر نمی کنه، عقب بیفته از همپایه های خودش ضرر نمی کنه، خونه و ساختمونش کمتر شده ضرر نمی کنه. هر چه را غیر علم است فدای علم کنه، اما هرگز علم را برای هیچ چیزی به غیر از علم قصد نکنه. اگه عالم میخواد عالم بشه، این وظیفهشه. این شرط چهارم. گویان ترقی علم در هر ملتی متفرع بر این بوده است که اون را ذاتن دوست داشتن یا برای غرض دیگری تحصیل می نمودن. روش و اسلوب، اگرچه مقصود در تمام علوم یکیست و آن شناختن عوارض ذاتیه و قوانین کلیه اشیاست، ولیکن روش تحصیل در تمام اونها یعنی علوم علی‌السویه نیست. البته هر علمی برای خودش یه روشی در تحصیل داره دیگه. مثلا مسائل علم علوم طبیعی از قبیل طب و فیزیک و شیمی را باید با تجربه و استقرا ثابت نمود. اونجا دیگه راه برهان وجود نداره. در علم فیزیک، در علم طب، در علم شیمی راه برهان و چند تا بود؟ راه برهان و استقرا و تمثیل. راه تمثیل وجود نداره، راه برهان هم وجود نداره، راه استقرا وجود داره که از جزئی به کلی برسه بالاخره. ولی ظاهرا میبینید که این همه قواعد طبی در سراسر جهان هست. برای چیه؟ میگن آقا تجربه کردیم اینا قواعد به دست آمده. اینا میشه همش استقرا. اما علوم ریاضی را با استدلال و قیاس عقلی، ولذا علوم ریاضی از علوم دیگر قوی تره. چرا؟ برای اینکه ریاضیات با قیاس سر و کار دارن، اونم با قیاس عقلی ها خیلی قویه. مثلا میخواییم ثابت کنیم سه زاویه مثلث مساویست با دو قائمه، این رو نباید با آلت نقاله اندازه بگیریم و تجربه کنیم در چندین مثلث تا صحت آن بر ما معلوم شود، بلکه باید به دلیل عقلی اثبات کنیم. دلیل عقلی بعد یه ضلعشو خارج میکنه، مثلا فرض، بعد میگه این ضلع زاویه در خارج مقابل با دو تا زاویه متقابل درون، و فرمایشاتی که پیش میاره ضابطه درست بشه نه تجربه. اما در طبیعی برخلاف آن، وقتی میخواییم ثابت کنیم هر فلزی در حرارت منبسط میشود، چندین مرتبه در چند فلز تجربه و استقرا باید کرد تا یقین به صحت آن حاصل گردد. اونم تازه اینم که بشه میشه یک قانون استقرایی، نه یک قانون عقلی. قانون کلی عقلی نمیشه، میشه یک قانون کلی که از راه استقرا به دست آمده. علم الهی و علم النفس را با استعمال ذره‌بین و دوربین نمیتوان حاصل کرد. این وظیفه علم منطق است که معین کند مسائل هر علمی رو باید به چه طریق اثبات نمود. ولذا میبینید که همه علوم در روش تحصیلشون به منطق نیازمنده. منطق به بعضیا میگه آقا برو از راه قیاس عقلی، به بعضیا میگه برو از راه تمثیل، به بعضیا میگه برو از راه استقرا. این روش ها رو میده. بدان که قضایای نظری از روی قضایای بدیهی معلوم شود یا بالاخره منتهی به بدیهیات گردد. نظری و قضایایی که فکر میخواد، بدیهی اونایی که روشنه. هر موقع یه مسئله‌ای داشتیم که باید فکر کنیم، باید بریم او رو از راه اون بدیهیات روشن به دست بیاریم. چون ممکن نیست یه قضیه نظری رو که هنوز صحت اون یقین نشده از روی قضیه نظری دیگر استنباط کنیم. نمیشه اون قضیه نظری دیگر رو هنوز با خودمون نفهمیدیم، میخوایم اینی رو که نفهمیدیم بریم از یه قضیه دیگری که نسبت به او هم هنوز مجهول ماست نمیدونیم از او تحصیل کنیم. که راه اثبات قضایای فکریه اینه که از راه معلومات باید بریم. ولذا فرمودید از معلومات تصوری به مجهولات تصوری میرسیم، از معلومات تصدیقی به مجهولات تصدیقی میرسیم. بله نمیشود که نشو بله که قضیه دیگری استنباط کنیم که صحت اون نیز معلوم نیست و اون رو از قضیه نظری دیگر الی غیر نهایه، والا اگه این بخوایم از اون بیفایده میمونه. بلکه بالاخره باید بلکه باید بالاخره استدلال منتهی شود به قضیه‌ای که صحت آن بالبدیهیه معلوم است. خب این فرمایشات رو از جناب شهرانی نقل می‌فرمایند. اینک به بیان انتاج ضروب شکرسانی رجوع می‌کنیم و پس از آشنایی به بعضی از امور که در پیش است در مطالب گذشته باز مباحثی تقدیم می‌داریم که درس 123 وام دیگه یه مقداری سرعت بگیریم. این چند روزی که انشالله میمونه ظاهرم برای روز شنبه، چون فردا جمعه دیگه میریم برای تهران. الحمدلله رب العالمین.